ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه امریکا طالبان را متهم ساخت که آزادی مطبوعات در افغانستان را به شکل منظم سرکوب میکند. آنتونی بلینکن در این مورد شب گذشته 3 ماه می در یک اجلاسی که با مناسبت روز بین المللی مطبوعات در واشنگتن برگزار شده بود سخن گفت. اداره هواشناسی افغانستان بارانهای شدید را در 27 ولایت کشور پیش بینی کرده است. این اداره در مورد سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان به شمول ولایات شمالی کابل خبر داده است. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان 2 کودک جان داده و به زمین‌های زراعتی هم آسیب رسیده. این سیلاب‌ها روز گذشته منجر به مسدود شدن شارهای بامیان پروان هم شد که در جریان روز دوباره به روی رفت آمد بازگردید. مقام‌های محلی می‌گویند که سیلاب‌ها در ولسوالی‌های شیخ علی، سیاگرد و چاریکار مرکز پروان سرازیر شدند. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 27 ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود. تجار و اقتداد مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت خوست دیروز در گرد همایی به مناسبت تجلیل از عید فطر تعهد نمودند که مصارف تعلیم یک تعداد بازماندگان شهدای طالبان و حکومت قبلی را به عهده می‌گیرند. تنظیم کنندگان این گرد همایی گفتند هدف از این اقدام این است که کودکان یتیم به خود متکی شوند. این اولین بار است که به یتیمان جنگ رساندن این نوع کمک تعهد می‌شود. سلوواکیا و هنگری گفتند که از تحریم انرژی روسیه حمایت نمی کنند. این دو عضو اتحادیه اروپا این اظهارات را زمان ابراز کردند که اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه بر اوکراین خواستار وضع تحریم ها به بخش انرژی روسیه شده است. ریچارد سولک وزیر اقتصاد سلوواکیا گفته که این کشور به سالها نیاز دارد تا از نفت خود به جای نفت خام روسیه استفاده کند. پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری گفته که علیه وضع تحریم‌ها بر سکتور انرژی روسیه رأی خواهد داد. قرار است 27 عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد چگونگی اجتناب این اتحادیه از اتکا به انرژی روسیه گفتگو کنند. قاسم جمارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان لایحه بحث برانگیز را امضا کرده که به مقامات اجازه می‌دهد تا رسانه‌های اجتماعی را مسدود کنند. توکایف این لایحه را دیروز در میان هشدارهای منتقدان امضا کرد. منتقدان به این باورند که این قانون جدید می تواند برای ساکت کردن منتقدان حکومت استفاده شود. مجلس نمایندگان قزاقستان این لایحه را در 20 اپریل تصویب کرده بود. پلیس در یریوان پایتخت ارمنستان بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدراعظم این کشور نیکول پاشانیان بودند دستگیر نمود. معترضان می گویند پاشانیان در جنگ به خاطر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان امتیاز داده است. پلیس ارمنستان میگوید بعد از 2 روز اعتراضات پیهم اپوزیسیون در مرکز این کشور یریوان و شهرهای دیگر یک تعداد جاده ها و سرک ها را بسته است. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل به عمل آمد که برخی از نهادهای حامی رسانه ها وضعیت آزادی مطبوعات را زیر سلطه طالبان در افغانستان نگران کننده خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در حال حاضر افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده است. اما حکومت طالبان تاکید کرده که از رسانه ها حمایت می کند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سفارت امریکا برای افغانستان در قطر روی محافظت روزنامه نگاری و آزادی بیان در حال تاکید کرده که همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها دلیل سقوط رسانه‌ها در افغانستان نیست. او دیشب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعضی از رسانه ها که متاسفانه با مشکلات اقتصادی برخوردن، تحویل خود از دست دادن یا اعلانات تجارتیشون متاثر شد، یا بعضی از رسانه ها از طرف نیروهای بیرونی هم تمویل می شدن یا بعضی سفارت ها تمویل می کردن، آنها بعد از دادن تمویل خود طبعا با مشکلات مواجه شدن، بعضیشان کارهای خود را رها کردن. تعداد رسانه ها هم بودن که در ایام ابتدایی تحولات مسئولینشان، مدیرانشان از افغانستان خارج شدن و رسانه ها هم رسانه بی مدیریت و بی اداره ماند و طبعا با مشکلات مواجه شد.
دیروز 3 می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل شد. سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر روز گذشته به مناسبت این روز نوشت که خبرنگاران از ساعات جنگی گزارش میدند و زندگیشان را با خطر مواجه میسازند، بازار و اذیت، زندانی شدن و خشونت روبرو میشوند. این سفارت تاکید کرده که در روز جهانی مطبوعات باید مصمم بود که از روزنامه‌نگاران و آزادی بیان محافظت خواهیم کرد. آزادی مطبوعات یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان خوانده می‌شد که پس از سقوط دور نخست حکومت طالبان در 2001 این کشور به آن تدریجاً دست یافته بود. اما اکنون وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان چگونه است؟ مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش مفصل روز گذشته وضعیت مطبوعات در این کشور را نگران کننده خواند و از بدتر شدن آن هشدار داد. یافته این گزارش نشان می‌دهد که از ماه می سال گذشته میلادی تا ماه می امسال حدود 130 رویداد خشونت علیه خبرنگاران، از جمله 90 مورد بازداشت همراه با خشونت و تهدید در افغانستان به ثبت رسیده که بر اساس این گزارش اکثریت آن زیر سلطه طالبان بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که پس از سقوط حکومت جمهوری در 24 مرداد نیم از حدود 600 رسانه و طور خاص رادیوها، تلویزیونها و نشریه‌های چاپی مسدود شدند و حدود 30% دیگر رسانه‌ها در آستانه مسدود شدند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان، افزون بر افزایش بی‌سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شدند.
گزارش بود در مورد اینکه مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. در همین مورد فرشته‌نگاه بازیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان، مصاحبه کرده و در آغاز وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان را از دید او پرسیده است. آقای بومیا میگوید:
ورود طالبا در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه ازی سقوط کردند. 12600 برای همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6200 وظیفه را از دست دادند. همچنان در رسانه های بین المللی فعالیتشان در افغانستان محدود شد و یا برتان بگم که مسدود شدن. بنان در سال گذشته یعنی از آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت اطلاعات، محدودیت آزادی بیان و محدودیت فعالیت های رسانه ای مواجه است.
بومیا صاحب، شما از مسدود شدن بیش از نصف از رسانه ها در افغانستان گفتین. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته که رسانه هایی که مسدود شدن مشکل اقتصادی داشتن، اونا بر اهداف مختلف سفارت ها کار میکردن و اکنون تمویل نمیشن. شما در این مورد چی میگین؟
منابعی که سبب تمویل اقتصادی رسانه ها میگردید بعضی پروژه هایی بود که از طرف سازمان های بین المللی مشروع داده می شد، فرض مثال از سوی آرسف داده می شد، از سوی آجی داده می شد، از سوی سایر نهاد، از سوی سازمان های مربوط به ملل متحد داده می شد. بعضی برنامه های یونسکو بود که در فعلاً هم در افغانستان فعالیت می کنه و طالبان تلاش دارن که کمک های مالی شو بدست بیارن و از پس نهاد های دیگر هم می رکن. در زم ما یک سرکل اقتصادی نسبتا فعال داشتیم که از اون مراجع می شد رسانه های ما منابع مالی خود را تغذیه بکنن. ما بخش ذوب فولاد داشتیم، ما بخش سیستم بانکی منظم داشتیم که اونا خود می‌دادن، ما بخش تلکام ها را داشتیم که منابع بسیار عمده اعلانات بود. ایران منحیث که اگه اتهام قابل شنیدن است ولی منحیط یک اتهام قابل قبول کردن نیست.
بومیا صاحب، آزادی مطبوعات در افغانستان موجودیتش چقدر به نظر شما مهم است؟
اهمیت اطلاعات و آزادی بیان در یک جامعه چقدر میتونه که حیاتی باشه؟ اگر در یک جامعه مردم شرط داشته باشد، رسانه های شرط داشته باشند که با مسائل زیرزمینی و یا با مشکلات زیر ساختی جامعه در شالیده او را انعکاس بدن و دولت ها و حکومت ها را متوجه بسازند که در کدوم فلان بخش از جامعه این انتقاد است و یک دولت و یک نظام مسئول باید مراجعه بکنه به خاطر رفع از معذبه که رسانه او را روشن ساخته میتونه که رفاه اجتماعی را بار بیاره. وقتی که رفاه اجتماعی به بار آمد، من فکر میکنم که مردم از کارکرد حکومت ها و نظام ها رضایت پیدا میکنه و این رضایت سبب ادامه و یا طویل شدن زمان اقتدار این رژیم ها و نظام ها میشه.
صحبتی بود با ضیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه ها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش بینی شده که 27 ولایت افغانستان به شمول پایتخت کابل شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود. بارندگی‌ها در بسیار ولایت سبب سیلاب‌ها هم شده است. از جمله پروان هم اکنون شاهد سیلاب است که سبب خسارات شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سیلاب ها در ولایت پروان خسارات جانی و مالی وارد کرده و این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان تخمین میزند که کاپیسا، غزنی، کنر، نورستان، ننگرهار، غور، سمنگان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر و پایتخت کابل هم شاهد بارندگی های شدید خواهند بود. مولوی شمس الحق مبشر، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان، در مورد سیلاب‌های اخیر در این ولایت نا وقت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
شنوار و سیاگر دو سواله که
سیلاب‌ها در ولسوالی‌های شنوار و سیاگر ترازیر شدند که منجر به مسدود شدن شهرهای بامیان و پروان شد. در دره ترکان ولسوالی شنواری متاسفانه که در اثر این سیلاب‌ها دو کودک هم جان باختند. در قریه درازگرد همین ولسوالی به زمین‌ها هم آسیب جدی رسیده است.
او افزوده که شهرهای پروان و بامیان که در اثر این سیلاب ها مسدود شده بود در جریان دیروز دوباره برای رفت آمد باز شد، اما سیلاب ها به سایر نقاط پروان از جمله چاریکار مرکز این ولایت هم سرازیر شده. مولوی مبشر اما گفت که تا هنوز در مورد تلفات این سیلاب ها در دیگر نقاط پروان معلومات در دسترسشان قرار نگرفته. خبر بارندگی های شدید در افغانستان در حال منتشر شده که در 5 سال گذشته برخی مناطق این کشور دچار خشکسالی های شدید شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نریندر مودی صدراعظم هند خواستار آتش‌بس در اوکراین و مذاکرات بین کیف و مسکو شده است. مودی این خواست را روز گذشته در جریان سفرش به کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرده است. دهلی نو از مدت طولانی دارای رابط خوب با روسیه است و برای تجهیزات نظامی به مسکو وابسته می باشد. گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی در این مورد را از فرشته نگاه می شنوید.
مت فدریکسن صدراعظم دنمارک از نریندر مودی امتای ایندیش خواست تا از نفوذ خود برای پایان دادن تهاجم روسیه به اوکراین استفاده کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، خانم فدریکسن این درخواست را در جریان بازدید مودی از کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرد. او گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید از جنگ و کشتار دست بکشد. صدراعظم دنمارک ابراز امیدواری کرده که در این راستا هند میتواند بر روسیه تأثیر گذار باشد. دی پی جرمنی گزارش داده که نریندر مودی صدراعظم هند گفته که کشورش خواهان آتش بس فوری میان کیف و مسکو است و به گفته آقای مودی او از گفتگو و دیپلماسی برای حل جوری میان اوکراین و روسیه حمایت میکند. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد. پیش از این سفر آقای مودی تخمین شده بود که بعض در مورد جنگ روسیه در اوکراین موضوع دشوار خواهد بود، زیرا به گفته خبرگزاری دی پی جرمنی دهلی نو قبل از محکوم کردن تهاجم مسکو به اوکراین و امضای تحریم‌ها علیه روسیه خودداری کرده.